در جلوی توپ ها نگهبان آتشبار قدم می زد و به مشاهده شاهزاده آندره خواست خبردار بایستد، اما با اشاره دست او دوباره به حرکت آرام و یک نواخت خود ادامه داد. در عقب توپ ها اراده های آنها قرار داشت و باز هم عقبتر اسب های اراده ها و خرمن های آتش توپچیان دیده می شد. در سمت چپ نزدیک آخرین توپ کومه‌ای که تازه از ترکه بافته شده بود به نظر می رسید و صدای افسرانی که با حرارت گفتگو می کردند از آنجا شنیده می شد. حقیقتاً از محل آتشبار تقریباً تمام مواضع قشون روس در قسمت اعظم قشون دشمن آشکارا معلوم بود. درست روبروی آتشبار در کرانه تپه مقابل دهکده شونگرابن و در طرف چپ پراست آن در سه محل از میان دود خرمنهای آتش توده های قشون فرانسه که ظاهراً قسمت عمده آن در خود دهکده و پشت تپه موضع گرفته بودند دیده می شد. در طرف چپ دهکده در میان دود چیزی شبیه به آتشبار به نظر می رسید که با چشم تشخیص دقیق و کامل آن مقدور نبود. جناح راست قشون روس در ارتفاعات سراشیبی که کاملاً بر مواضع فرانسویان مسلط بود موضع داشت. در این ارتفاعات پیاده ها موضع گرفته بودند و پشت سر آنها سوار نظام دیده می شد. در مرکز که آتشبار توشیم قرار داشت، یعنی محلی که شاهزاده آندره ایستاده بود، دامنه از همه جا سراشیبتر و هموارتر بود. این دامنه به طرف رودخانه می رفت که قشون روس را از دهکده شونگرابن مجزا می ساخت. جناح چپ قشون روسیه به جنگلی چسبیده بود که در آنجا خرمنهای آتش پیاده های ما که به قطع درختان مشغول بودند دود می کرد. خط جبهه فرانسویان از خط جبهه روس ها طویل تر بود و آشکارا بود که فرانسویان به سهولت می توانستند از هر دو طرف قشون ما را محاصره کنند. در پشت مواضع ما دره سراشیب و عمیقی قرار داشت که عبور اراده های توپ و سوار نظام از آنجا دشوار بود. شاهزاده آندره آرنج را روی لوله توپ تکیه داد و دفترچه ای را از جیب بیرون آورد، نقشه مواضع طرفین را برای خود ترسیم نمود. در دو محل با مداد علامت گذاشت تا وضع آن را به شاهزاده باگراتیون گزارش دهد. می‌خواست پیشنهاد کند اولا تمام توپخانه را در مرکز جبهه متمرکز نماید و ثانیا سوار نظام را به عقب به آن سوی دره منتقل سازد. شاهزاده آندره که پیوسته در ستاد فرمانده کل بود و حرکات توده های قشون و مانور عمومی را در نظر می گرفت و همیشه به مطالعه کتب جنگ های تاریخی اشتغال داشت، در این پیکار آینده نیز بی اختیار فقط به سیمای عمومی جریان آتی عملیات جنگی توجه نمود. فقط احتمالات و پیش آمدهای مهمی در نظرش مجسم می شد و به خود می گفت اگر دشمن به جناح راست حمله بر شود، هنگ نارنجک انداز کیف و تفنگداران پالدورسکی باید تا رسیدن قوای ذخیره مرکز مقاومت کنند. در این صورت سوار نظام می تواند به جناح دشمن ضربتی وارد کند و ایشان را بزند. در صورت حمله به مرکز ما، آتشبار مرکزی را روی این ارتفاعات مستقر خواهیم ساخت و در حمایت آن جناح راست را عقب می کشیم و دسته دسته تا دره عقب نشینی می کنیم. آری، استدلالات شاهزاده آندره چنین بود. باری، شاهزاده آندره در تمام مدتی که کنار توپ آتشبار ایستاده بود، چنان که اغلب اوقات پیش می آمد، پی در پی صدای افسران را که در کومه گفتگو می کردند می شنید، اما یک کلمه از سخنانشان را درک نمی کرد. ناگهان لحن یکی از صداهای درون کومه چنان جدی شد که بی اختیار به آن توجه نمود، زیرا صدای مطبوعی که ظاهراً به نظر شاهزاده آندر آشنا می نمود گفت: نه عزیزم، من می گویم اگر ممکن بود بدانیم که پس از مرگ چه خواهد بود، دیگر هیچ کس از مرگ هم نمی ترسید. صدای جوانتری سخن او را قطع کرده گفت: چه بترسی و چه نترسی فرقی ندارد، نمی توانی از مرگ فرار کنی. آهنگ مردانی سومین سخن هر دو را بریده گفت: شما پیوسته در ترس و بیم هستید، امان از شما دانشمندا. راستش را بخواهید شما توپچی ها به این جهت دانشمند و فهمیده اید که همه چیز از خوراک و مشروب را می توانید همراه خود بردارید. و با این سخن به خنده افتاد. صدای آشنای اول دوباره گفت: شما همیشه می ترسید، می دانید از چه می ترسید، از مجهول. هرچه بگویید که روح به آسمان ها صعود می کند، اما ما می دانیم که آسمانی وجود ندارد و تنها جو موجود است. دوباره صدای آمرانه حرف توپچی را قطع کرد و گفت: خب توشین، ما را به عرق گیاه میهمان کنید. شاهزاده آنره که با رضایت خرسندی صاحب صدای مطبوع و گوینده سخنان فیلسوفانه را شنید با خود گفت: آه، این همان سروانی است که بدون چکمه در کافه ایستاده بود. توشین گفت: شما را به عرق گیاه میهمان میکنم، اما با این حال درک زندگانی آن دنیا. در این موقع سفیری در هوا به گوش رسید که پی در پی نزدیکتر و تندتر و محسوستر و پیوسته محسوستر و تندتر می شد و گلولهی در نزدیک کلبه به زمین خورد. پنداشتی آن چرا باید بیان نماید تا آخر نگفته، با نیروی مافوق انسانی زمین را در هم شکاف و تکه های سنگ و خاک را به اطراف پراکنده ساخت. به نظر می رسید که زمین از این ضربت وحشتناک ناله کشید. در همان لحظه توشین کوچکندام با چپقی که کنار لب گرفته بود پیش از همه از کلبه بیرون جست. چهره مهرامیز و هوشمندش اندکی رنگ باخته بود. به دنبال او افسر جوانی که صاحب آن صدای مردانه بود بیرون آمد و به طرف گروهانش شتاب. هنگام دویدن دکمه های خود را می‌بست. شاهزاده آندره سواره کنار آتشبار ایستاده به دود توپی که گلوله از دهانه آن پرتاب شده بود می‌نگریست. میدان وسیع جنگ را به سرعت از نظر گذراند و ملاحظه کرد که توده بی حرکت فرانسویان به نوسان آمده و در طرف چپ که حقیقتاً توپخانه در آنجا قرار داشت هنوز دود از فراز آن پراکنده نشده است. دو سوار فرانسوی که بیشک آجودان بودند به طرف تپه میتاختند. ستون کوچک دشمن که به خوبی دیده میشد ظاهرا برای تقویت خط زنجیر در دامنه تپه حرکت میکرد. هنوز دود شلیک اول پراکنده نشده بود که دود دیگر ظاهر شد و صدای شلیک دوم به گوش رسید. جنگ شروع شده بود. شاهزاده آندره سر اسب را برگردان و به جستجوی شاهزاده باگراتیون شتابان به گرونت مراجعت کرد. از پشت سر خود می شنید که چگونه شلیک توپ ها مکرر و رساتر می شد. معلوم بود که توپخانه ما نیز به جواب دادن شروع کرده است. در پایین دران نکن که پیک ها از آن عبور کرده بودند، صدای تیراندازی تفنگ برخاست. لوماراوا با نامی تهدیدآمیز بناپارت تازه نزد مراد رسیده بود و مراد که با شرمندگی میخواست خطای خود را جبران کند و قبل از فرارسیدن شامگاه و ورود ناپلئون قشون ناچیزی را که در مقابل دارد منهدم سازد، بیدرنگ قشون خود را به طرف مرکز جبهه و هر دو جناح حرکت داد. شاهزاده آندره که احساس میکرد خون تند و سریع به قلبش میریزد، با خود اندیشید شروع شد، دارد میآید، اما پس طولون من کجاست و چگونه خواهد بود؟ هنگام عبور از میان همان گروهان‌هایی که ربع ساعت پیش از این ودکا می نوشیدند و آش می خوردند، مشاهده کرد که در همه جا سربازان با شتاب در صف ایستاده تفنگ‌ها را به دوش می گرفتند و در قیافه‌هایشان همان اشتیاق و آرزومندی خوانده می شد. گویی هر یک از سربازان و افسران می گفتند شروع شد، دارد می رسد، وحشتناک اما نشاط بخش است. هنوز به سنگرهایی که حفر کرده بودند نرسیده بودند که مشاهده کرد در روشنایی عصر آن روز گرفته پاییزی چند نفر سوار به جانب او می آیند. سواری که پیش ها پیش همه حرکت می کرد شنل و کلاه نقابدار و اسب سفید داشت. این سوار شاهزاده باگراتیون بود. شاهزاده آندره در انتظار او ایستاد. باگراتیون اسبش را نگاه داشت و همین که شاهزاده آندره را شناخت سر را به جانب او حرکت داد. هنگامی که شاهزاده آندره آنچه را دیده بود به وی گزارش می داد، باگراتیون به پیش رو می نگریست. بیان شروع شد، دارد می رسد، در چهره محکم و قهوه‌ای رنگ شاهزاده باگراتیون با چشم‌های نیمه بسته و بی‌فروغ و خواب‌آلود مشهود بود. شاهزاده آندره کنجکاو و ناراحت به این چهره آرام می‌نگریست و می‌خواست بداند که این مرد در این دقیقه به چه می‌اندیشد و چه احساس می‌کند. شاهزاده آندره همچنان که به او می‌نگریست از خود می‌پرسید آیا اصولاً در آنجا در ورای این چهره آرام چیزی وجود دارد؟ شاهزاده باگراتیون به موافقت با شاهزاده آندره سر را حرکت داد و چنین وانمود ساخت که گوی آنچه به وقوع پیوسته و آنچه به او گزارش داده شده است درست همان بود که وی پیش بینی می‌کرده. شاهزاده آندره که در نتیجه تاخت اسب نفس نفس می‌زد شتابان سخن می‌گفت، ولی شاهزاده باگراتیون کلمات را با لهجه شرقی خود مخصوصاً آهسته ادا می‌کرد. پنداشتی به مخاطبش تلقین می‌کند که شتاب و عجله ضرورت ندارد. اما در این میان یک مرتبه اسبش را با شتاب به جانب آتشبار توشیان تاخت. شاهزاده آندره با ملتزمین رکاب به دنبال او روان شد. ملتزمین رکاب از یک افسر آجودان شخص شاهزاده، ژرکوف افسر امر بر افسر ستاد نگهبان که بر اسب زیبای انگلیسی نژادی سوار بود، یک مستخدم کشوری که شغل ممیزی دادگاه را داشت و از فرط کنجکاوی تقاضا کرده بود در میدان کارزار حضور داشته باشد تشکیل می شد. ممیز دادگاه که مردی تنومند بود و چهره گوشتالو داشت با تبسم ساده لوحانی خیش خرسند به اطراف می نگریست. او به زحمت خود را روی زین نگاه داشته بود و با شنل پشمی و زین تیماجی اسبش در میان حصارها و قزاق‌ها و آجودان‌ها عجیب و مضحک به نظر می رسید. ژرکوف در حالی که ممیز دادگاه را نشان می داد به بالکونسکی گفت این هم می خواهد میدان جنگ را تماشا کند، اما هنوز خبری نشده، سرش به دوران افتاده است. ممیز با لبخند درخشان و ساده لوحانه که در این حال مکارانه هم جلوه می کرد گفت خب دیگر ول کن، پنداشتی چون وسیله مزاح ژرکوف شده می بالد و عمدن می کوشد تا خود را احمق‌تر از آنچه هست نشان بدهد. افسر ستاد نگهبان گفت آقای شاهزاده بسیار مضحک است، او به خاطر داشت که عنوان شاهزاده در زبان فرانسه به طرز خاصی بیان می شود، ولی نمی توانست آن را به یاد بیاورد. در این موقع همگی به آتشبار توشن رسیدند و در پیش رویشان گلوله‌ای به زمین خورد. ممیز با لبخند ساده لوحانه پرسید این چه بود افتاد؟ ژرکوف گفت کلوچه فرانسوی. پس با اینها شما را میزنند، چه وحشتناک است. به نظر می رسید که از شادی در پوست نمی گنجد، اما هنوز جمله خود را به آخر نرسانده بود که سفیر نامنتظر وحشتناکی برخاست و در نتیجه اصابت با چیز نرم و آبکی قطع شد و صدای شلپ به گوش رسید. قزاقی که اندکی عقبتر و در سمت راست ممیز سواره می رفت از بالای زین بر زمین غلتید. ژرکوف و افسر نگهبان روی زین خم شدند و سر اسب‌ها را برگرداندند. ممیز رو به روی قزاق ایستاد و کنجکاو و دقیق به تماشای او پرداخت. قزاق جان سپرده بود، اما اسبش هنوز دست و پا می‌زد. شاهزاده باگراتیون چشم‌ها را تنگ کرد و به عقب نگریست و همین که سبب تعنی را دید با بی‌اعتنایی سر را برگرداند. پنداشتی می‌گوید آیا توجه به این جزئیات ارزشی دارد؟ پس با چابکی و زرنگی چون سوارکاری ماهر اسبش را نگاه داشت. اندکی خم شد و شمشیرش را که زیر شنلش گیر کرده بود آزاد ساخت. شمشیر وی قدیمی بود و به شمشیرهایی که امروز به کمر می‌بندند شباهت نداشت. شاهزاده آندره آن داستان را به خاطر آورد که چگونه سوواروف در ایتالیا شمشیرش را به باگراتیون بخشید. این خاطره در این دقیقه مخصوصا برای او مطبوع بود. پس همگی به همان آتشباری که شاهزاده آندره هنگام تماشای میدان کارزار در کنار او ایستاده بود نزدیک شدند. شاهزاده باگراتیون از توپچی که پهلوی جعبه مهمات ایستاده بود پرسید فرمانده آتشبار کیست؟ او پرسید فرمانده آتشبار کیست؟ اما مفهوم سوالش چنین بود: شما در اینجا گرفتار ترس و وحشت نشده اید؟ توپچی سرخموی که صورتش را ککمک گرفته بود منظور وی را درک کرد و خبردار ایستاده با آهنگی مسرت بخش فریاد زد: حضرت اشرف، فرمانده آتشبار سروان توشیان است. باگراتیون که به افکار خیش مشغول بود گفت: درست است، درست است. و از کنار سکوها به طرف آخرین سلاح حرکت کرد. در همان موقع حرکتش گلوله‌ای با صدای قرشی که گویی او و ملتزمین رکابش را کر می کرد از دهانه این توپ خارج شد و در دودی که ناگهان اطراف آن را گرفت توپچیان دیده می شدند که توپ را گرفته و شتابان عقب می کشیدند و به مکان سابقش بر می گرداندند. سرباز عظیم و جسه و شانه پهنی که توپچی سلاح شماره یک بود با لوله پاک کنی به طرف چرخ جست و پاها را از هم گشود و ایستاد. توپچی توپ نمره دو با دست‌های لرزان خرج را در لوله می‌گذاشت. توشین همراه افسر کوتاه اندام و شانه خمیده که در دنبال توپ تلو تلو می‌خورد پیش دوید و بدون توجه به ژنرال دست کوچکش را بالای سر سایبان کرده پیش رو نگریست و با صدای نازو که از آن لحن خودستایانهی کاملا مخالف با هیکلش آشکار بود فریاد کشید: دو درجه بالاتر، درست به هدف میخورد، سلاح نمره دو، آتش. باگراتیون افسر را خواند. توشیان سه انگشتش را با حرکتی محجوبانه و ناشیانه که بیشتر به دعای خیر کشیشان شباهت داشت تا به سلام نظامیان کنار نقاب کلاهش گذاشته به سوی ژنرال رفت. اگرچه آتشبار توشیم برای گلوله باران کردن دره مورد نظر بود، ولی او با گلوله های آتشزا به طرف دهکده شونگرابن که از مقابل آن توده عظیمی از فرانسویان در حرکت بودند تیراندازی میکرد. هیچ کس به توشیان دستور نداده بود که با چه نوع گلوله و به کدام هدف تیراندازی کند. او با گروهبان خود به نام زاخاراویچ که مورد احترام فوق‌العاده وی بود مشورت کرد و تصمیم گرفت که خوب است دهکده را آتش بزند. باگراتیون در جواب گزارش افسر گفت: بسیار خوب. و به تماشای تمام صحنه کاردار که پیش رویش گسترده بود پرداخت. به نظر می رسید که در این باره چیز به چیزی می اندیشد. در جناح راست فرانسویان نزدیکتر شده بودند. پایین تر از ارتفاعاتی که هنگ کیف بر آن موضع گرفته بود، از دره‌ای که رودخانه از میان آن می گذشت، صدای شلیک خاموش نشدنی جانخراشی به گوش می رسید. افسر ملتزم رکاب در طرف راست پشت دراگون ها ستون فرانسویان را که از پهلو به جناح می تاختن به شاهزاده نشان داد. افق از سمت چپ به جنگل نزدیک می شد. شاهزاده باگراتیون به دو گردان فرمان داد برای تقویت جناح راست از مرکز حرکت کنم، ولی افسر ملتزم رکاب به خود جرأت داد به شاهزاده بگوید که در صورت رفتن این گردانها آتشبار بلا دفاع خواهد ماند. شاهزاده باگراتیون به طرف افسر ملتزم رکاب برگشت و با چشم بیفروغ خاموش به وی نگریست. شاهزاده آندره پنداش که تذکر افسر ملتزم رکاب صحیح بوده و حقیقتاً باگراتیون جوابی نداشته است بدهد، اما در این موقع آجودان فرمانده هنگی که در دره موضع گرفته بود به تاخت آمد و خبر داد که توده عظیمی از فرانسویان به داخل دره سرازیر شده و هنگ با بی نظمی به طرف نارنجک اندازان کیف عقب نشینی می کند. شاهزاده باگراتیون به علامت موافقت سر را حرکت داد، آهسته اسبش را به طرف راست برد و آجودان را با فرمان حمله به فرانسویان نزد دراگون ها فرستاد. اما آجودان پس از نیم ساعت مراجعت کرد و اطلاع داد که فرمانده هنگ دراگون به آن سوی دره عقب نشسته است، زیرا آتش سخت دشمن به روی او باز شده بود و چون دید که بیهوده افراد خود را از دست می دهد شتابان به جنگل زده است. باگراتیون گفت: خب. در همان موقع که شاهزاده باگراتیون از آتشبار دور شد، در سمت چپ نیز از طرف جنگل صدای شلیک برخاست و چون فاصله تا جناح چپ به اندازه‌ای بود که خود نمی توانست به موقع به آنجا برسد، ژرکوف را به آنجا فرستاد تا به ژنرال ارشدتر، یعنی همان ژنرالی که کوتوزوف در برونو از هنگش بازدید کرده بود، بگوید که با سرعت هرچی بیشتر به آن سوی دره عقب نشینی کند، زیرا جناح راست به احتمال قوی قدرت نخواهد داشت مدتی مدید در مقابل دشمن مقاومت نماید، ولی آتشبار توشیان و گردانی که مأمور دفاع آن بود به دست فراموشی سپرده شد. شاهزاده آندری با دقت به گفتگوی شاهزاده باگراتیون و فرماندهان قسمت‌ها و دستوراتی که صادر می‌کرد گوش می‌داد و با شگفتی تمام متوجه شد که هیچ دستوری حقیقتاً از طرف او صادر نشده است، بلکه شاهزاده باگراتیون تنها می‌کوشد چنین جلوه دهد که آنچه از روی اجبار و تصادف یا طبق اراده و میل فرماندهان جز انجام میگیرد، در صورتی که به دستور او هم نباشد لااقل با مقاصد و نیات او مطابقت دارد. در نتیجه حضور ذهنی که شاهزاده باگراتیون نشان داد، شاهزاده آندره متوجه شد که با وجود تصادفی بودن حوادث و عدم ارتباطشان با اراده فرمانده حضور وی یعنی حضور باگراتیون ارزش فوق‌العاده دارد. فرماندهان که با چهره‌های پریشان و شوریده نزد شاهزاده باگراتیون آمده بودند آرام شدند و سربازان و افسران شادمان به او درود گفتند و در حضورش شادابتر و دلزنده‌تر گشتند. ظاهراً شجاعت خود را به وی نشان می‌دادند. شاهزاده باگراتیون به مرتفع‌ترین نقطه جناح راست قشون روسیه رسید و از آنجا به آن محلی که شلیک مداوم تفنگ‌ها از آنجا به گوش می‌رسید و دود و بارود همه چیز را نامرئی ساخته بود به پایین رفت. هرچه به عمق دره کوچک نزدیک‌تر می‌شد میدان دیدشان تنگ‌تر می‌شد، اما نزدیکی میدان کارزار بیشتر محسوس می‌گردید. رفته رفته با زخمیان مصادف می‌شدند. دو سرباز زیر بازوهای مجروحی را گرفته بودند. سرباز زخمی کلاه نداشت و سرش خون‌آلود بود و سرفه می‌کرد و از دهانش خون می‌ریخت. ظاهراً گلوله به دهان و گلویش اصابت کرده بود. به مجروح دیگری برخوردن که بدون کمک دیگران چابوک حرکت میکرد. تفنگ نداشت و دستش را که خون از آن چون دهانه شیشه به روی شنل میریخت از درد حرکت میداد و ناله میکشید. قیافه او نشان میداد که ترس و وحشتش بر درد و رنج فزونی دارد. او یک لحظه پیش مجروح شده بود. پس از پیمودن جاده از سراشیبی تندی پایین رفتم و در این سراشیبی چند نفر را دیدن که روی زمین افتاده بود. با جمعی از سربازان مصادف شدند که در میانشان مجروح نشده نیز دیده می شد. سربازان از تپه ها بالا می رفتن. دشوار نفس می کشیدن و با وجود مشاهده ژنرال بلند بلند گفتگو می کردن و دست ها را حرکت می دادن. پیش روی آنها در میان پرده دود دیگر صفوف شنل‌های خاکستری دیده می‌شد و افسری به محض مشاهده باگراتیون با فریاد در پی گروه سربازانی که از تپه بالا می‌رفتند دوید و دستور داد که برگردند. باگراتیون به صفوفی که گاه گاه از نقاط مختلفش صدای شلیک برمی‌خواست و صدای گفتگوها و فرمانها را قطع می‌کرد نزدیک شد. هوا از دود بارود اشباع شده بود. قیافه سربازان تهیج شده و از دود بارود سیاه می نمود. عده‌ای با سنبه ها خرج لوله های تفنگ را می کوبیدند. برخی از داخل کیسه بارود خرج را بیرون می آوردند و در پستانک تفنگ می ریختند. دسته سوم تیراندازی می کردند. اما از شدت دودی که باد پراکنده نمی ساخت کسانی که به جانبشان تیراندازی می کردن دیده نمی شد. صدای وزوز و قشقش نامطبوع گلوله ها مکررن به گوش می رسید. شاهزاده آندره همچنان که به جمع سربازان نزدیک می شد با خود گفت این دیگر چیز خط زنجیر که نمی تواند باشد، زیرا ایشان به دور یکدیگر جمع شده ام. دسته حمله هم نیست، برای آنکه حرکت نمی کند. مربع هم نساختند، زیرا به این شکل نایستادند. فرمانده هنگ که لاغر و ضعیف بود با لبخندی مطبوع و پلکهایی که بیش از نصف چشمهای خسته او را مستور می ساخت و قیافه جذابی به او می داد سواره به طرف باگراتیون آمد و چون میزبانی که به مهمان عزیزش خوش آمد میگوید به وی درود گفت و گزارش داد که سوار نظام فرانسویان به هنگ او حمله کرده و با وجود دفع حمله مزبور هنگش بیش از نصف افراد خود را از دست داده. فرمانده هنگ اصطلاح دفع حمله را برای آنچه در هنگ او به وقوع پیوسته بود مناسب دید، وگرنه در حقیقت خود او نیز نمیتوانست بگوید که در ظرف حمله نیم ساعته در هنگ وی چه به وقوع پیوسته و با اطمینان کامل نمیتوانست بگوید که آیا حمله دفع شده یا هنگ او بر اثر این حمله در هم شکسته است. در آغاز عملیات فقط این مسئله برای وی روشن بود که باران گلوله توپ و نارنجک بر سر افراد فرو ریخت و بسیاری را به هلاکت رسانید و بعد یک نفر فریاد کشید سوار نظام و افراد ما شروع به تیراندازی کردند و اینک دیگر نه به جانب سوار نظام که ناپدید شده بود بلکه به طرف پیاده نظام فرانسوی که به دره رسیده بود و به سوی افراد ما تیراندازی میکرد تیراندازی میکنند. شاهزاده باگراتیون بدین علامت که تمام این امور مطابق میل و پیشبینی او بوده سر را حرکت داد. سپس متوجه آجودان شد و به وی دستور داد که از بالای تپه ها دو گردان هنگ تیرانداز ششم را که در همان وقت از کنارشان گذشته بودند به داخل دره بیاورد. تغییری که با صدور این دستور در قیافه شاهزاده باگراتیون حاصل شد شاهزاده آندره را متعجب می ساخت. در این حال قیافه وی تصمیم آمیخته با نشاط مردی را منعکس می ساخت که در روز گرم تابستانی آخرین قدم ها را برای پرش در آب بر می داد.